جناب
مثلا
جعفری
بفرمایید.
ببخشید، خب این خود آقای خمینی و مقداریان نزدیکان معمم ایشون، خب اینا خودشون یک نوع سازمان داشتن دیگه از پیش از
بله
انقلاب.
ببینید، گفتم من چون روز بعد مفصل اینجا توضیح
بله
دادم که
کاملا
سازمان سنتی و روحانیت به چه شکلی بوده،
کاملا درست.
شکلی شده بود. ولی فرق بفرمایید آقای خمینی زمانی که در دنیا، مثلا زمانی که 16 سالی که در نجف بوده، آقای خمینی خودش بوده به چند نفر،
درست،
حتی دوستان نزدیکش مثل مثلا فرض محمد منتظری یا فرض آقای دعایی یا دیگران، اینها مثلا با خدای خمینی در هیچ باش رابطه داشتن و دوست بودن، ولی به لحاظ فعالیت که اون زمان داشتن موافق آقای خمینی نبودن. به عنوان مثال آقای خمینی موافق با دعایی نبودن، اونها همه موافق بودن و از این تونستن کمک میکردن و حمایت میکردن. یا مثلا آقای مصطفی خمینی که فرزندش بود، او خودش این نظر موافق مخالف پدرش عمل کرده بود که اصلا یواشواش انداخته بودن که اون چپیست، در واقع اون چپی نبود و خیلی آدم به اصطلاح تا اینجا که من اطلاع دارم نسبتا موافق کارهای پدرش نبود و فکر میکرد که اون روشی که پدرش میره به دیکتاتوری میانجامه و در واقع الان میبینیم که اون یه مدت درستتر عمل میکرده و به همین علت با جبهه ملی دوم بچه های جبهه ملی دو سایر سازمان ها در ارتباط بود.
بله.
و چون به این سازمان ها در ارتباط بود میگفتن این مقدار چپیش.
بله بله.
بعدا هم که آقای خمینی اومد پاریس سازمان وجود نداشت. اگر بگید این درست آقای خمینی اونجا بود، یک سری هم افرادش بودن بهش مشورت میدادن، بهش راهنمایی میکردن، نظیر آقای نموسند، آقای دکتر نظیر، آقای قدرزاده و یا دیگران، ولی سازمان نبود که بشینن مسائل بردری اون سازمان بحث و بررسی بکنن. و آقای خمینی بیان کننده نتیجه اون فکر سازمان و تشکیلات یا فکر دست و جمعی باشه، یک چنین چیزی که وجود در وجود داشته به نظر شما؟
به این شکل نداشته. بله
بله. بنابراین وقتی میگن سازمان در وجود نداشته به این معناست.
بله، منم خواستم بیشتر موضوع روشن‌تر بشه.
بله، بنابراین یک چنین انقلابی به دلیل اینکه فاقد تشکیلات و یا حزب رهبری کننده است و تنها دارای رهبری فردی است، به دلایلی که بعضی از اونها در همین امروز و بعضی از اونها را در گذشته بحث کردیم، همه چیز به دست اون فرد شاخص میفته که اون فرد شاخص روست رو من اسمش رو گذاشتم مرکز صبر و یا ستاره انقلاب. حالا میتونیم مرکز صبر و یا ستاره انقلاب یک فرد باشه یا میتونه یک جمعی باشه که در واقع اون جمع هم آلت دست به فرد میشه، مثل احزاب کمونیستی پرولتاریا. در اون نوعی از تشکیلات احزاب کمونیستی پرولتاریا درست که این ارگان داشتن، به اصطلاح شورای مرکزی داشتن، انواع و اقسام ارگان ها داشتن، ولی مجموعه این ارگان ها در یاد اختیار اون فرد رهبری بود و اون فرد رهبری بود که دستورات این ارگان ها اجرا میکرد و فرمان که اون فرد رهبری صادر میکرد در واقع را اصاب دست اجرای فرمان رهبری بودن. و در این نوعی هم که در انقلاب ما وجود داشت همین حالت را بود، منتها اینجا دیگه انفرادی بود و تمام چیزها در دست مستقیمان وصل میشد به مرکز فعل و یا سفاره که آقای خمینی بود.
آره.
در اینجا یک مسئله مطرح هست و اون این هست که بعضی ها میگن که وقتی بحث میکنن، بعضی از کسان یا انتقاد هایی میکنن که آقای خمینی چنین وضعی را پیدا کرد، میگن که خود ما از کجا میدونستیم که رهبر انقلاب ایران چون یک روحانی بود، مرجع تقلید بود، چون او روحانی بود و مرجع تقلید بود، ما فکر نمی کردیم که او به اصطلاح دیکتاتور بشه و یا حاکم بشه و فکر می کردیم که مثلا به دلیل اینکه اون مرجع تقلیده و به دلیل اینکه اون روحانی است و به دلیل اینکه مثلا این مثل هست او دنبال قدرت می میره و ولایت به جمهور مردمه نه ولایت با یک شخص خاص.
بله.
من فکر میکنم اونهایی که یک چنین تفکری دادن یا چیزی چنین نظری دارن، من فکر میکنم اشکال اینها در این چیزه. این دسته به لحاظ اعتقادی مشکل دارن و اون اینه که انسان معلولی رو به جای امام میگیرن و جای این بچه را عوض میکنن. یعنی چی؟ یعنی به صورت که ما شیعه هستیم بر اساس تفکر شیعه فقط چهارده مسئول وجود داره.
بله.
این که شیعه فکر و تفکرش برای این که چهارده مسئول وجود دارن که گناه نمی کنن و جز به گناه هم نمی نند و دسته و نمونه برای همه بشریت هستن. معلش اینه که نابدی و مردم مسئول نیستن.
بله.
و از خطا و اشتباه و گناه هم نبره نیستن. یعنی این چهارده نفر مجزم نابدی از گناه اشتباه خطا مسئول نیستن.
بله.
این هایی که میگن مرز و تقلید دنبال قدرت نیست یا خطا نمی کنه یا قدرت هدفش نیست یا ولایت فکر میکنن با مردمه، این ها مرز و تقلید رو دقیق میزن جای اون امام که حالا به عنوان مثال ما اون چهارده مسئول میدید که از اون چهارده مسئول طبق اعتقاد سیزدهش کسان نیستن.
بله.
همه خود کردن، حالا یا شهید شدن.
بله.
اون یکیش هم که بایده، بنابراین اون هم که غالبه که الان فرمان دستوری صادر نمی کنه که ما بگیم چون امام معصومه دستورش مطالبه باید اجرا کرد.
بله.
بنابراین وقتی یک کسانی که ما به نهی سنه باشیم خودمون رو میذاریم جای یک فرد مرد تقریب رو میذاریم جای اون، خودکنی رضیه به هم میخوره. اینجا از یک طرف راضیه که به لحاظ اعتقادی اشکال وجود داره. اشکال دیگه هم در اینه که اصولا شما میبینید من ملاحظه کردید تا به حال کدوم از این مراجع چه در گذشته چه امروز اعتقاد داشتن به ولایت جمهور مردم و کدومشون قدرت نمیخواستن؟
بله.
اقل این از اونها اگر بخوان به دقت بگردیم به دقت بگردیم یه چیشون میشه از مثلا مقدس هر بدیدی.
بله.
و معبره یه دوتا مثال میزنم برای این چیز مثال روشن بشه.
بله.
دوستان نادی میکردن موقعی که علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان شروع کرد به کار تفسیر قرآن، میدونی که کتاب اصلی ما مثلا منها قرآنه و متاسفانه همین کتاب اصلی معلوم مونده. پیغمبر هم گفته از احادیث صحیحی که مراجعه داشته بود که هر وقت شما اختلاف پیدا کردید نگفته به حدیث مراجعه کنید، نگفته به روایت مراجعه کنید، نگفته به داستان مراجعه کنید، گفته هر وقت اختلاف پیدا کردید به قرآن مراجعه کنید و اختلافات خودتون رو از طریق قرآن بگذارید.
بله.
اما متاسفانه با وجود یک چنین دستوری ما این رو فراموش کردیم. آقای طباطبایی وقتی شروع میکنه به تفسیر کار روی قرآن بهش میگن که آقا مثل اینکه تو قید مرجعیت و این حرفا رو زدی، میگه من این قرآن برام بیش از این اهمیته، من نه مرجعیت میخوام نه چیزی، من دنبال همین کار میرم. و میدونی که کسانی که دنبال قرآن میرفتن مرجع نمیشدن، مرجع حتما برای بود دنبال فقه بره.
بله کاملا.
و شما یکی از این فقهای ما نمیدونی که مفصل قرآن بوده باشن و همه شون فقیه بودن.
بله.
این که یه مثال دیگه براتون بزنم. یک دوستی که الان در این را من نمیخوام نامش رو ببرم چون احساس میکنم که یه مقدار ممکنه ناراضی بشه از این.
بله.
حدود یک سال قبل از این، حدود 30 سال قبل در یک جمعی بحث بود که در اونجا میگید 150 نفر بودن از جمله خود من. بعد از اینکه اون بحثی رو کرد این مسئله رو گفتش که هیچ مرجعی بدون کباب چشم و پول مرجع تحلیل نمیشه. تا اینجا گفت اون که فرانی که اونجا گفتن بعدشون اثرانی گفتن، گفتن آقا تو چی میگی فلان این حرفا، اون آقا خودش روحانی بود. گفتش که من خودم ببخشید من خودم بچه 19 هستم.
بله.
الان سالیان عمری به حوزه گذارم به بیشتر از شما حوزه نشستم. من میدونم شما چون حوزه رو میشناسید از بیرون قضاوت میکنید و من از درون قضاوت میکنم.
بله.
و من به چشم خودم دیدم چون الان میفرد بعد حوزه 75-6 سالش باشه. من به چشم خودم دیدم که هیچ کسی بدون کبابی کش و این که توی داره های مارکش بکنه اون مرزه تغییر نمیشه.
بله.
بعد که من مطالعه کردیم اون دست داره میدیم از این مسئله، ولی بعد که مطالعه کردیم دیدیم اگر حرف درست رو به جایی داده. خب این مسئله روشنه که هم کبابی کش میخواستن مرزه تغییر و همم پول. خب هم کبابی کش و هم پول اینها دوتا از محل فعل مهم رضت هستند.
بله.
وقتی ما دنبال تحلیل این مسائل نرفتیم این ربطی نداره که ما همینجور بگیم مراجع دنبال قدرت مراجع در دستشون نبوده.
بله.
به ما مرزایی را ببینیم که قدرت دستش بوده به نسبت قدرتی که دستش بوده اون هم عمل کرده. نمیدن که کار مثبتی نکردن، بسیارشون کارهای مثبت کردن. مثلا فرض بفرمایید آیت الله بروجه مرحوم بروجه دی که کارهای بسیار درخشانی هم کرده، خدمات بسیار ارزنده هم کرده، ولی در حدود اقتداری که داشته اون هم عمل کرده مثلا در اون خط خطوطی که خودش فکر میکرده سهل هست.
بله.
ولی اینکه یه شورای مرجعیت وجود نداشته که در اون شورای مرجعیت مسئله رو بحث و بررسی بکنن و فرض آقای آیت الله بروجردی به عنوان رهبر اون شورای مرجعیت افکار مظلوم شورا رو عمل بکنه.
بله.
خودش یک فکر خاصی داشته و یک قدرتی داشته و تناسب به اون فکر خودش و قدرت خودش عمل میکرده و به همین علت بوده که وقتی دکتر محمد مصدق به زندان میفته بهش پیشنهاد میکنن که به شاه به اصطلاح بده که یه مقدار دستش رو از سر مصدق برداره برای اینکه مصدق نفتی رو ملی کرده خدمات رو به این کشور کرده، میگه که مصدق چون با انگلیسی ها طرف شده کارش مشکله و من نمیتونم این کارو بکنم و همچنین در رابطه با حسین فاطمی.
بله. بله.
اما در زمین هایی که فکر میکرده صحیحه به شاه هم تحکم میکرده به خصوص در رابطه با بهاییت.
بله.
اینکه شما میدونید که حضرت القدس رو خراب کردن این در واقع روی مستقیم به اشاره به مرحوم آیت الله بروجردی بوده و فلسفی هم عامل این بوده به شاه رسیده و شاه کوتاه اومده نمرده من رفتن اینجا رو تخریب کردن، یا در رابطه با کنترل کردن حزب توده در اون زمین هم فکر میکرد که خطر داره برای کشور به شاه فشار آورد نه اینکه شاه نمیخواست.
بله.
ولی اون هم کمک میکرد، یعنی در زمینهایی که فکر میکرد که صحیحه عمل میکرد. یا مثلا موقعی که شاه میخواست اصلاحات ارضی بکنه این مشهوره آقای مرحوم بروجردی پیغام داد که شما مجاز نیستید دست به این عمل بزنید. شاه گفته بود که این عمل در تمام کشورها انجام گرفته و اگر من نکنم من از بین میرم و کسانی دیگه بر شما حکومت تکرار کرده از من صد درجه بدتر هستم. میگن که منظور آقای بروجردی گفته بود که در اون کشورها حکومت مردمی و مردم خودشون تصمیم میگیرن و در این کشور شما از یک چنین حکومتی برخوردار نیستید و بنابراین مجاز نیستید که یک چنین کاری بکنید.
بله.
و شما هم تا آیت الله بروجردی در قید حیات بود از این کار دست برداشت و بعد در کتابش نوشته، در کتاب یکی از این کتاب ها من خاطرم نیست که من خودم خوندم. بله. نوشته که من میخواستم قبلا هم این کار رو بکنم ولی دچار معذورت بودم. معذورش هم مرحوم آیت الله بروجردی بود.
بله.
به من عظیم بود
و هم نون قرض میدادن در واقع دیگه.
نمیشه خیلی سخته واقعا این مسئله رو گفتن. مسئله همون هست که در کشور یک به اصطلاح فکر آزادی خواهی و فکر دموکراسی میشه پیدا نکرده بود.
بله.
در واقع حقیقت اینه که آقای بروجردی یا امثال بروجردی اونا دلشون برای کشور میسوخت، ولی چون تنها حکومتی که میشناختن اون حکومت پادشاهی اون دوران بود کوشش میکردن رو تعبیه بکنن.
بله.
و گروه و تشکیلات و سازمانی وجود نداشت که بخواد بر اساس یک ساختار دموکراسی و آزادی خواهی کشور رو به سمت جلو ببره.
بله.
و متاسفانه مواجه با احزاب مثل توده مسائل احزاب بودن که هر روز میدن خود این احزاب یک بلای جون مردم ایران شدن. بنابراین چون اون چیزا وجود نداشت، من تصور میکردم که خب این روش روش درسته. همچنین که قبل از اینکه مشروطه در ایران به وجود بیاد، روحانیون در واقع در اکثر زمانها نقش تعدیل کننده پادشاه ها رو ظالب داشتن و تعدیل میکردن ظلم و ستم پادشاه ها رو، خودشون هم قدرتمند بودن. اما اینکه به فکر بیفتن که خودشون یک بنیاد آزادی خواهی رو در کشور به وجود بیارن، این فکر در ذهنشون نبوده، یا اگر هم بوده بسیار بسیار ضعیف و ناچیز بوده.
بله، متاسفانه همونطورم که در صحبت ها اشاره شد، جامعه ما فقدان آزادی خواهی باعث میشه که در تمام بخش ها و طبقات جامعه تأثیر داشته باشه.
طبعا همینجور هست. در یک چنین انقلابی و یا وقتی چنین انقلابی پیروز بشه، اصلا چه ما بخواییم چه نخواییم به سمت دیکتاتوری خود به خود سوق کن، برای اینکه از اول این چه در دیکتاتوری داشته.
بله،
من فکر میکنم این انقلابی دارم که حول و حوش دو سال تا سال 60 یه میلیارد از آزادی نسبی برخوردار بود، باز هم به دلیل افرادی یا اشخاص وطن پرست و آزادی خواهی بود که فردی به آزادی و استقلال اعتقاد و وثیق داشتن و عمل میکردن و بخشی از جامعه رو بسیج کرده بودن، ولی چون فارغ سازمان و تشکیلات بودن نتونستن که از اون فکر آزادی خواهی و استقلالی که داشتن و درست هم بود، اون رو به استقلال از طریق تشکیلات در جامعه تصریح بدن و بتونن اون رو حفظ بکنن و مانع استقلال و دیکتاتوری بشن.
بله بله.
بعد بنابراین اگر بخوام بحث رو خلاصه بکنم، این که در هر دو نوع انقلاب ها هر ارگان جدیدی که به وجود بیاد و یا به دستور به وجود بیارن، اسباب دست رهبر در دستور استقلال دیکتاتوری میشه.
بله،
همین علت هست که شما یک دونه از این ارگان هایی که جدید تأسیس که در ایران به وجود اومد نمیدونید که و آلت دست آقای خمینی یا رهبران بعدی نشده باشه. اگر یک دونه اینجور بوده شما میتونید مثال بزنید. من به پیله هم نمیشتستم.
بله،
همه اینا آمل اجرای دستورت بودن، البته در درون خودشون هم عمل میکردن و در بسیاری موارد رهبر آقای خمینی و یا آقای خامنه ای یا دیگران آمل اجرای همین تشکیلات میشن، اون تا تحت نام به صلاح فرمان رهبری. حقیقت اینه که خود رهبر هم در بعضی مواقع اصیل چندبری این سازمان همیشه، همچنان که آقای خمینی شده بود به نسبتی و همچنان که آقای خامنه‌ای هم الان هست، به هم اون هم باز بیانید به صفحه دیگه.
بله،
به همین علت هست که در اوایل انقلاب موقعی که میدونی که من اوایل انقلاب حتی نیروهای انتظامی هم پاشیده شده بودن، کلانتریها یعنی اصلا نیروی انتظامی در کشور وجود نداشت و اولین گروهی که دست به انقلاب دست به دست به مخالفت اساسی زدن هنرمندان نیروی هوایی
بودن
و بعد اینها این هنرمندان نقش اساسی بازی کردن در پیروزی این حوا.
بله،
بعد که آقای خمینی مرحوم مهندس بازرگان را به نخست وزیری منصوب کرد، بلافاصله بعد از مدت کمی شروع البته کمیت کمیته به وجود اومده بود، کوشش کردن که به اصطلاح سپاه پاسداران به وجود بیارن و این بحث بود. مرحوم مهندس بازرگان میگفت ما ارگان سازمان انتظامی نداریم و بنابراین مجبوریم که اینها را به وجود بیاریم. البته فکر آقای بنیسد بیرون گفت چرا من نداریم، چرا از همین هنرفره میشه استفاده کرد. الان بهترین چیز است که این هنرفره که هم انضباطی دارن، هم نظم و تشکیلاتی دارن و هم در انقلاب هم انقلابی عمل کردن، همین ها رو بکنید مسئولین به اصطلاح ارگانهای انتظامی و از طریق اینها کلانتریها بداره رشد و نمود بکنه و از نو کارش به اصطلاح کار از نوع کارش شروع کنه.
بله.
البته خود عمل نشده، بعد به شکلی که ملاحظه کردیم سپاه پاسداران به وجود اومد که بعد از مدت بسیار کم سپاه پاسداران از دست دولت موقت خارج کردن و شد افراد دست حزب جمهوری و آقای خمینی.
بله.
در سرکوب مردم
تا به امروز.
بله دقیقا تا به امروز. پس در هر دوره انقلاب هایی که من ذکر کردم، چه اونها که قبل و در تحول پروسه پیروزی از یک تشکیلات رهبری جمعی برخوردار نبودند و چه این کار آنهایی که به اصطلاح برخوردار نبودند و چه اونها که یک رهبری فردی داشتند، میبینیم هر دو اونها به سمت دیکتاتوری حرکت میکنند و یک نمونه استثنا نداریم. انقلاب اکتبر روسیه تو همون جهت حرکت کرده، چین تو همون جهت حرکت کرده، بعد سایر انقلاب هم فکر کنم تو همون جهت بوده. اما اونها که ارگان رهبری کنند دید دموکرات نمیش داشتن، به نسبت مذهنه که دموکرات دموکراتی و آزادی خواهی عمل کردن، مثل هند، آفریقا جنوبی، نیکاراگوئه و احتمالا مثال های دیگه که میشه تحقیق کرد و پیدا کرد.
بله. جان جعفری، بله، پس به طور کلی بیشتر اینا نشأت میگیره از زمینه فکری آدمای اون جامعه و
ایدئولوژی. اصلا نخ... شما میدونی که فکر نقش اساسی در زندگی فردی و اجتماعی داره.
بله.
پس بفرمایید یک خانواده، اگر این خانواده به لحاظ فکری دموکرات منش به آزادی خواهد باشن، فرزندانی هم که در این خانواده به وجود به همون فکر به وجود میاند به همون فکر رشد پیدا میکنن و آینده وقتی به بلوغ و رشد و نمود میرسن و بعد مستر رو میشن، اینا آزادی خواهد دموکرات منش بر میاد. البته ممکنه خودخواهی وجود داشته باشه، ممکنه که مثلا به لحاظی که انسان انسانه
دچار
اشتباهی باشه، ممکنه تمایلاتی داشته باشه، ولی به لحاظ فکری انسان‌های آزادی میتونن بر بیان. البته عکسش هم میتونه بشه.
بله کاملا درسته.
بنابراین در البته در اینجا یک سوال مطرح هست که در این سوال ممکنه این باشه که در انقلاب ها وقتی که انقلاب یه مقدار نزدیکه، در بسیاری از مدارک ما دیدیم که انسان های که بسیار بود میزن، این انسان ها از روی آگاه، نه همه ولی از روی آگاهی و شعور نیست، بلکه بسیاری از ما واقعا از روی احساساته و به خصوص در اون نوعی که انقلاب نزدیکه و اوج میگیره، جامعه همینجور بدون آگاهی کافی بلازم به سمت انقلاب گرایش پیدا میکنه. به عنوان مثال، مثلا میدونید در انقلاب خودمون در اون اواخر دانش آموزان به انقلاب به اصطلاح اومدن مدارس رو تعطیل کرده بودن. حالا حقیقت مطلب اینه که واقعا دانش آموزان متوجه آگاه بودن که دارن چیکار میکنن. من خیلی برام سخته که اینو باور بکنم.
بله.
البته بعضی هم میگن بودن، من البته برای من سخته. علتش هم اینه که اگر ما بگیم هر کس، همه کسانی که در یک حرکتی وارد میشن، همه اینا از روی شعور آگاهی، خب خود این سوال مطرحه که اگر همه اینا از روی شعور آگاهی به چجوری گذاشتن که بلافاصله بعد از این مدت کمی دوباره به دیکتاتوری برگرده قضیه. خود این که برگشته به دیکتاتوری معنیش اینه که نه، از همه اینا یا اگر از غالب اینها از شعور آگاهی برخوردار نبوده. علاوه بر این اگر باز هم بگیم هر کاری که آدم میکنه و یا هر حرکتی این از شعور آگاهی است، خب این خودکشی های دست جمعی شما بگید، به خصوص در آمریکای شما اتفاق افتاده خودکشی دست جمعی، اینا واقعا از این شعور آگاهی به این نتیجه رسیدن که دست جمعی دوست دارن که سردمان رو بکشن.
جناب جعفری، میتونیم در اون مورد خاص این موضوع رو مطرح کنیم که انسان ها خواستش رو داشتند ولی روش ها رو نمیشناختند؟
خواستش رو هم درسته که خواستش رو داشتن ولی نمیفهمیدن دقیق. البته هر انسانی از روی فطرت خودش آزادی خواهه، یعنی انسان فطری آزادی خواهه، ولی وقتی همین انسان مواجه با منافع شخصی گروهی دست این خانوادگی فامیلی کشوری میشه، در بسیار مواقع اون اصل رو فراموش میکنه و به خصوص شیاد هم مثلا به سرعت اینا رو از اینها سوء استفاده کنن و اونها رو به سمت و سوق دیگری سوق بدن.
مثلا
شما مثلا در ایران خودمتون نشی هستیم، خوارج رو میدونیم دیگه.
بله.
داستان خوارج رو میدونیم.
بله.
آیا خوارج اینا همه میدونیم که خشکی مقدس های نابه بودن؟
بله.
اون نوان شوی آگاهی داشتن، اگر شوی آگاهی داشتن رو به این علی بیستدن. اولا این چنین چیزی ممکنه امکان پذیر نبود. از روی خشک مقدسی و نادانی بود نظمون شو شوی آگاهی انسان رو به آزادی و استقلال هدایت میکنه.
بله.
شما میدونید کسانی که روی در روی علی خوارج در واقع اگر بخوایم حقیقت رو بشکافیم، خوارج باعث در واقع خوارج بودن که علی رو کشتن.
بله.
خوارج بودن که باعث شکست علی به دست معاویه شدن.
بله.
و خوارج بودن که نصیبه شدن که معاویه امپراتوری رو و خلافت مشورتی و اسلامی رو تبدیل به سلسله پادشاهی بکنه و حدود دو قرن بر کشورهای اسلامی حکومت برانند.
بله.
بعد علاوه بر این شما میتونید از طریق کارپذیری و بمباران‌های اطلاعاتی در بعضی از شرایط و در حال بعضی از شخصیت‌ها وضعی به وجود میاد که اونا میتونن بازی بکنن با احساسات مردم، همچون که آقای خمینی بازی کرد.
کاملا
حقیقت وقتی آقای خمینی میگفت و مردم میرفتن این زدن حال و دسته دسته میرفتن روی نیم، آیا زدن حال ما از روی شروع بود؟ واقعا اینجور نبود، ولی چنان با افکار احساسات اونها بازی کرده بود که اونها اعتقاد کورکورانه و عشق کورکورانه پیدا کرده بودن، همچنان که بسیار بسیاری از روشنفکره پیدا کرده بودن.
بله.
بنابراین از این نگاه، منظورم از این نگاه به مسئله.
بله دیگه، در اونجا
بنابراین که
جناب جعفری در اونجا شعار جای شعور رو میگیره دیگه.
دقیقاً اینجوره. بنابراین که یک مشکل اساسی دیگر هم به خصوص در بعضی از روشن فکران ملی مذهبی و دست داده و اون اشکال اینه از نظر من فکر میکنم البته.
بله.
ما وقتی یک تفاوت اساسی هست بین انسان آرمانی و ایدئال متعلق به انسانهای واقعی موجود که ما هستیم، شما گاهی یک انسان آرمانی و متعلق در ذهن شما در ذهنتون دارید که اون به ذهنیست، ولی انسانهایی که وجود داره و نمیشستین همین هست که توی جهان هستن و بودن و یا از گذشته دور باز دیدید و تا به امروز، این انسان های آرمان و متعلق در حقیقت جهت حرکت انسان رو مشخص میکنن، ولی نه این که انسان هایی که در برهی از زمان هستن اینا همین انسان ها هستن. اگر اون انسان ها بودن که هیچ مشکلی تو این دنیا به وجود نمیاد و دنیا بلد بود گل و گلستان باشه.
بله.
علتش اینه که ما انسان هایی هستیم که به اصطلاح هم میتونیم خطا بکنیم هم میتونیم ثواب بکنیم. در واقع این نوعی از انسان ها هستند، به اصطلاح انسان هایی هستند که بین در فضل فرمایید در یه نقطه ایستادن که میتونن به این سمت حرکت کنن یا میتونن به اون سمت حرکت کنن، میتونن به سمت آزادی و استقلال حرکت کنن یا میتونن به سمت قدرت و شیادی حرکت بکنن.
بله.
به همین علت که اما این درست که در دین و در پذیرش دین اکراه اجباری نیست و زلال و کمال و رشد از طغیان و سرکشی عیان شده و روشنی در انسان ها میتونن تشکیل بدن، ولی خود انسان ها تحت تاثیر بسیاری عوامل داده میشن و این عوامل در اکثر مواقع اونا رو وادار میکنه که به سمت عکس برن یا به سمت مثلا کفران نعمت برن، که کفران نعمت میشه مثلا ضد آزادی، خود ضد آزادی میشه کفران نعمت، چون بزرگترین نعمت برای یک انسان آزادی است. وقتی در جهت عکس میره در واقع داره کفر نعمت میکنه.
بله.
و به همین دلیل که وقتی انسان به سمت قبلت پرستی میکنه طغیان میکنه و به همین دلیل که خدا میگه ان الانسان لیطغى ان رآه استغنی، یعنی که گاهی انسان قدرتمند احساس میکنه که بی‌نیازه، همین وقتی که نیستی بس اصلا خدا را فراموش میکنه و وقتی خدا را فراموش میکنه در جهت دیکتاتوری مطلق داره گام برمیداره.
بله.
بنابراین وقتی ما این انسان های متعارض رو با این انسان های موجود جشن رو عمل میکنیم، باز جهتی رو که برای حرکتمون تعیین میکنیم یک جهت متفاوتی رو تعیین میکنیم. در واقع وظیفه انسان اینه که از این انسان های موجود کوشش بکنه به قدم به قدم ذره ذره به اون انسان های متعالی نزدیک و نزدیک و نزدیکتر بکنه. شما به همین علت هست که میبینید که از زمانی که تاریخ بشریت وجود داره میبینید که این انسان ها وجود داشتن، کسانی هم وجود داشتن که هم به این سمت حرکت میکردن هم به اون سمت حرکت میکردن.
بله بله.
و همیشه ظالمین قدرتمند ها وجود داشتن و غالبا هم مردم به ظالمین قدرتمند تمکین میکردن که اگر تمکین نمیکردن اصلا ظالمی وجود نداشت. و یکی از مشکلات اینه که مردم تمکین میکنن، در واقع چون ترس بر اونها غلبه میکنه به قدرت زور مدارها و قدرت مدارها تمکین، از زمانی که تمکین کردن در جهت حصف خودشون گام برمیدارن، در جهت آزادی عکس آزادی خودشون گام برمیدارن. اینه که ما باید توجه داشته باشیم که ما این انسان ها هستیم. به همین علت هست که اگر این انسان ها در یک سازمان های کوچکی بزرگ متمرکز بشن، در درون این سازمان ها قدم به قدم تمرین رو آزادی میکنن، تمرین رو دموکراسی میکنن و بعد اگر مسئولیتی به دستشون رسید در اون خط حرکت میکنن. اینه که تشکیلات لازمه و به این علت که به صورت سازمان احزاب لازمه. سازمان احزاب در واقع برای تمرین دموکراسی، انسان در انسان منفرد نمیتونه تمرین دموکراسی بکنه.
بله.
هر اندازم که تمرین دموکراسی بکنه انسان منفرد، عملا چون با تجربه و با زندگی روزمره هماهنگ نیست، ممکنه به انحراف کشیده بشه. همچنین هست که تمغالب کسانی که قبل از انقلاب پیروزی انقلاب مدعی آزادی خواهی و دموکراسی بودن، دیدیم که اثر دست دیکتاتورها شدن. این البته من میتونم بگم در سازمانی که من درش بودم در اروپا، اتحاد انجمنهای اسلامی یا کنفدراسیون، حالا کمتر، غالب بچه ها دوستان ما اینها در خدمت به نحوی چند یازیت به نسبت های در خدمت دیکتاتوری واقع شدن.
بله.
و اونهایی که از این خصیص آزادی رو تونستن به نسبت حفظ کنن بسیار بسیار در اقلیت بودن و به تعداد انگشتان دست کمتر و بیشتر. و دیگران همینجور شما همین الان اینه که حاکم هستن، تمام اینه که الان حاکم هستن، اینا کسانی بودن که شکنجه رو بدترین چیز میدونستن. آقای هاشمی رفسنجانی بخشی از کتابش رو به شکنجه اختصاص داده، کتاب امن طبیعی شو.
بله.
یا همین آقای خامنه‌ای یا دیگران. این علت هست که اینا به دیکتاتوری گرایش بده که برای اینکه تمرین نکرده بودن در سازمان های کوچک و تشکیلات کوچک. اگر در سازمان و تشکیلات کوچک با هدف مشخص و روش معین و ضابطه آزادی خواهی و استقلال تمرین میکردن، به مرور آزادی خواهی در رفتارشون، کردارشون و فکرشون نقش میبست و اینا کمتر در خط دیکتاتوری میلرزیدن. البته من که انسان هر لحظه میتونه غش بزنه، ولی طبعا انسانی که تمرین کرده باشه کمتر غش میزنه.
کاملا درست.
بنابراین یکی دیگه از چیزهایی که نکاتی که بسیار مهمه و قرآن ما حداقل شاید موارد متعددی کوش کرده اینه که خدا دارم میگه که ای بشر، من در همه امور، هم به گذشته ها میگه، هم به آینده ها، من میگه هیچ ملتی رو هیچ خوری میگه بدون آزمایش رها نکردم. یعنی اینجوری که هر کی هست بگه من مؤمنم، من کافرم، من آزادی خواهم، من متقی هستم، بگم بله تو هستی، من آزمایش میکنم. در واقع میگه ای بشر، تو هر کاری میخوای بکنی اول باید آزمایش بکنی، و به خصوص در شما بخوای سرنوشت خودت رو در اختیار کسی ها کسانی قرار بدی، اول باید اینا رو آزمایش کرده باشی. خب این که ما آقای خمینی رو آزمایش نکردیم، درسته که خمینی نوستریم، ولی ما هم نوستریم، ما وظیفه داشتیم که آقای خمینی ها رو هم آزمایش بکنیم. اگر یه نگاه دست میکردیم به نظر من، یعنی اون
بله
عشق و علاقه کورکورانه ولی اون حب بغض مخصوص نسبت بشه به اون سبک و اون و اون حد حدت و شدت وجود نداشت، کار همون به صلاح در واقع زمان کارهای خمینی چهارماه که من پریس بود دقت میکردن، میدیدن که اون نوع فکرش چه طرز تفکرش میدید چه سمتی داره میره.
بله
من متوجه میشن. حالا اگر هم متوجه شد حد برد در ماه اول در تهران بلده متحد متوجه میشن.
بله همینطوره
متوجه میشن، آزمایش نمیکردن.
بله
که اگر دنبال آزمایش میرفتن، خود آقای خمینی که یه آدم بچه جوان 20 ساله 30 ساله نبود، وقتی که من پاریس میگه هولوش فکر کنم 80 ساله بود، در این هولوش بود آدم هولوش 80 ساله. خب این سالیان دراز در حوزه های معاملات در حوزه هم تجربه داشته و افراد زیاد اونو میشناختن. الان هم خاطرات منتشر شده، خاطرات مرحوم دکتر حائری یزدی، نوه شیخ عبدالکریم حائری یزدی، بنیانگذار حوزه نیقل منتشر شده که بسیاری از مطالب ما گفتن شد در مورد آقای خمینی گفته. خاطرات آقای منتظری منتشر شده و خاطرات های دیگه که نشون میده که آقای خمینی این طرز تفکر و این طرز فکر او رو از این دوران هم داشته و این دیکتاتور مابی و دیکتاتور منشی رو اون دوران هم داشته، منتها نه به این سبک و نه به این شدت حدت. ولی اگر میرفتن خود میفهمیدن که اون روز هم به اصطلاح در دنبال فکرت الان کاملا عیان شده که آقای خمینی در واقع دنبال خسته نشی کاشانی بوده، کاشانی بقایی این داری دسته مسلسیه، و حالا از این بدتر که آقای مرحوم هایی از اینه که اون به لحاظ تفکر سیاسی به بهانه ترجیح میده برای کاشانی.
بله درباره درجه یک شد،
درجه یک. خب یک چنین شخصی با این تجربه که سال بودن که تجربه داشتن، البته من خودم بعض اذعان بکنم که حالا نمیدونم، فکر کنم اوایل سال 58 برای مذاکره رفته بودیم خدمت آیت الله زنجانی و اون به ما هشدار داد، من بودم و چند نفر دیگه، گفت که این آقای خمینی پدر از جد به حیاتون رو در میاره، همچنین که آقای طالقانی هم گفت.
بله
منتها ناد این که میگم ناد، یعنی من که خودم اون روز یک ناد جوانی حدود 31 دو سالم بوده، نمی که بدن هیچ تجربه نداشتم، اما دونداریم نمی رفتیم که آزمایش بکنیم، یا اگر هم مثلا کسانی آزمایش هم میکردن یا یک اطلاعاتی داشتن، چون اون کسان در اقلیت بودن صداشون به جایی نمی رسید و کشور هم به سرعت داشت هر روز هزاره مسئله آفریده می شد که انسان این رو می گرفت اون یکی از دستش در برفت اون یکی رو می گرفت اون یکی از دستش در میاد، و اون کسی هم که میخواستن دیکتاتوری رو حاکم بکنن سوار میز میشدن. مثلا آقای خمینی، من هر این شعر یادم نمیده که وقتی که میگفتن آقای این کمیته دارن میچپن میخورن، اصلا گوشش به دکار به این حرف نبود، یا چندین بار شکایت کردن که این بنیاد مستضعفان دارن پولهایی که مستضعفان میخورن. حتی بعد وقتی تحت فشار قرار گرفت یک هیئتی رو مشخص کرد، اون هیئت در همون هفت ماه اول 800 تا پرونده اختلاف از اونجا در آورد و مصاحبه کرد آقای طباطبایی در روز ما که 800 تا پرونده اختلاف موجوده. حتی آقای خمینی دنبالش رو هم نگرفت و اصلا نگفت اینا چی شد، و وقتی هم میگفتن گوشش به اون حرفا و دل کار نبود، برای اینکه میدونست که اگر جلو اینها رو بگیره خود اینا ممکنه مانعش بشن، در صورتی که جامعه پشت سر آقای خمینی بود، آقای خمینی خودش یک چنین تفکری داشت. و و من یه شعری دیدم که هر وقت یاد این شعر میفتم خندم میگیره. و این شعری بود که به دیوارها دیده بودم زده بودم که آقای خمینی گفته بود که اینها که اموالشون مصادره شده خیلی بیش از این حرفا رو بکارن. خب اگر انسان دنبال ضابطه بشه، ضابطه دادگاه هست، مراجع قضایی هستن، نه اینکه کشتی بچه شده بده اینا که اموالشون مصادره خیلی بیش از این حرفا رو بکارن.
بله،
باید خودشون هم تقدیرشون رو داد.
دقیقا
در واقع اون خودش میدونست که در واقع دنبال همه چیزی بود که به اصطلاح غفلت متمرکز کوبنده برای اینکه در اینکه قرار دولت فقیهش هست که وقتی امپراتوری عثمانی متلاشی میشه اون نرد میکنه در همین کتاب و میگه اگه این امپراتوری عثمانی متلاشی اون سر این امپراتوری فاسد بود، فکر میکرد که اگه سرش عوض بشه مثلا یه سری مثل خود خمینی بشه همه آزادی و عدالت همه چیز برقرار میشه. نمیدونست که اون سرم که عوض میشه قدرت خودش قوانین خاص خودش بداره و یک تبعات و عوارضی داشته باشه که اگر فرزن امام زمان هم بخواد سوار اون قدرت بشه باید همون سمت اون جهت رو طی بکنه. این رو تمرین نکرده بشه به فهم پذیر اینجوریست.
بله،
همچنان که بسیاری از مردم ها تمرین نکرده بودن.
کاملا درست.
بنابراین میپردازم به این نقطه اساسی دیگه که شما وقتی میخواید در تشکیلات و سازمان های کوچک این امکان تجربه و امکان ابتلا و امکان آزمایش موجوده. همچنین که شما وقتی با 5 نفر میدونی یک مسافرت ده روزی دقیق هم رو میشنسی که هر کسی چند مرد حلاته و هر کسی چه نوع طرز تفکری نسبتا داره. بنابراین کسانی که در سازمان های کوچک یا بزرگ با هم عمل میکنن خود همدیگر رو به معرض آزمایش میذارن و بعدن که بخوان مستر عمومی بشن یا بشنن یا قرار بدن میدونن که با چشم بازتر عمل میکنن نه با چشم بسته. و این چیزا در سازمان ها امکان پذیر هست. در سازمان ها میشه این تمرین ها کرد و در غیر سازمان ها انفرادی به لحاظ انفرادی کجا میشه این تمرین ها کرد؟ من فکر میکنم ممکنه من فکر کنم که افکار من نظر من از همه بهتره و واقعا آزادی خواه هستم ولی باید پس تمرین نکنم آزادی خواهی استرلال طلبی تمرین رو تا تمرین نکنیم ملکه نمیشه و وقتی ملکه نشد هر لحظه تحت تاثیر هوا جز این تمرین آدم ممکن انسان برگرده و به سمت ضد آزادی و ضد استرلال حرکت کنه. همینجور که همه کسانی که فکر میکردن آزادی خواه و دموکرات منش و استقلال طلبان در جهت ضد آزادی ضد استقلال و ضد حقوق منتکار برداشتن.
کاملا درسته. دقیقا. حتی کار در جمع انجام نگیره و تجربه جمعی رو به همراه نداشته باشه قطعا تمام نقاط ضعف و قوتش آشکار نخواهد شد و نتیجهش بیخبری است.
پس این نقش سازمان اصلا نمیخوام مشخص کنم شکل سازماندهی رو نوع سازماندهی رو ولایت سازماندهی این بر آحاد مردم که خودشون تعیین کنن. ولی در سازمان هست که این اعمال قابل به اصطلاح قابل تمرینه قابل لمس کردنه. حتی شما به اصطلاح من تجربه که خودم از 10 سال کار در اتحادیه انجمنهای اسلامی دارم دقیق میتونستم و بسیار از دوستانمونم میدونم دقیق میتونستم بگم این آقای چنین وضعی داره این آقای چنین وضعی داره و اگر ما بخواییم مثلا برای فلان کار فلان کسب مستر کنیم این آقا رو بکنیم خود این کار رو میتونه بهتر عمل کنه. برای اینکه بعد طول زمان همدیگر رو شناخته بودیم کردار و روش و منش همدیگر رو آزمایش کرده بودیم همدیگه رو تعدیل کرده بودیم خلاصه به یک چیزه پایبند شده بسید با هم و به خصوص که وقتی جمعی انسان حرکت میکنه دوچاره محضوراتی هست نمیتونه که فردی کار خودشو بکنه و اگر بخواد فرد بکنه بالاخره اونجا جلوش نیسته و اونجا یه مقدار میاره پایین یه مقدار تعدیلش میکنه. در غیر جمعی نمال امکان پذیر نیست چی میتونه سرای خود این تعدیل بکنه اونجا نموزید نداشت. همینجور که بارها من تکرار کردم اگر یک جمع آزادی خواه استقلال طلب وجود داشت حتی آقای خمینی هم دیکتاتور بود نمیتونه استعمال کنه.
بله کاملا
جمع یه روشون میده بود ولی چنین چیزی وجود نداشت. شورای انقلاب بود که اکثریتش رو مجموع سنجیش داد، در تمام دورانش در دست حزب جمهوری بود. حزب جمهوری هم که اصلا آقای بهشتی به وجود آورد برای نفی کردن رفت، نه تنها در بدن تفیس بس که از رب یک چنین تفکری رو داشت، برم که در اروپا چند بار باش بحث کرده بودم و چند بار رب از اینکه بری ایران اونه دیده بودم، یک چنین احساسی به من دست داده بود که یک روز اون احساس رو برای شما مشاهرنده هاتون بیان کردم.
بله.
و چه چجوری من احساس بدن دست داد که این یک شخص دیکتاتور ماهد و کسیست که کوشش میکنه گذرس قبضه میکنه.
بله.
این مسئله رو شما هر اندازه در رادیوتون به شنونده هاتون با دوستانی که با شما در ارتباط هستن بحث بکنید، دکته بکنید، الغا بکنید و حرکت جهت بدید، کوتاهی نکردید. و تنها راهی که ممکنه یک کشوری از استبداد رهایی پیدا کنه از طریق به وجود آمدن جمعهای کوچک و کوچک و بعد به هم پیوستن این جمعهای کوچک و کوچک، از به هم پیوستن نهرها به وجود میاد و جویها به وجود میاد و طوفان اینجا میکنه که اون طوفان استبداد رو به خاک سیاه میشونه و جامعه را به سمت آزادی استقلال پیش میبره. وقتی اون جامعه وجود داشت، وقتی طوفان هم حرکت کرد، اون طوفان رو کنترل میکنه، چون طوفان که حرکت کرد میتونه در جهت تخریب هم حرکت بکنه، ولی با وجود جمع جهت تخریبش رو میگه و به جهت صلاح اون رو به حرکت وامیداره و ادارت میکنه
به سلامت.
همین علت جمع در علامی که طوفان نشده لازمه، ولی طوفان که شده از دست مناطق خارجه، اون کسی که سواره بر طوفان فرمان میده و دستور صادر میکنه. همچنین که وقتی طوفان انقلاب ایران ساده به دهی پیوست، آقای خمینی بود که فرمان میداد، نه افراد آزادی خواه استقلال طلب.
بله.
و ما خودمون به تجربه دیدیم، بلن هم 27 سال از اون تجربه رو پشت سر داریم. امیدوارم که این تجربه ها دستمانه و مالی بشه برای اینکه راه و روش بهتر و گامهای بهتری در جهت آزادی خودمون و آزاد کردن دیگران، استقلال خودمون و استقلال دیگران گام برداریم. چون انسانی که دنبال آزادیه استقلال طلبه، اصلا انسان مستقل دنبال آزادی است.
بله.
استقلال آزادی این بحث کردم که اینا دو چیز جدا نشدنی هستند. این یک دروغ وحشتناکه که کسی بگه من آزادی خواهم ولی استقلال نمیخوام، این معلوم دروغ وحشتناکه.
بله.
یا نمیفهمه، چون همه آدم هم شاید نیستن نمیفهمن که آیا اشتباه میکنن.
بله.
ولی اگر با خودشون، خدای خودشون و زمین خودشون خلوت بکنن، این زمینشون به اونها خواهد گفت که آزادی و استقلال دروی یک سکه است، از هم جدا ناشدنی است. شاید خودم باشید.
خیلی سپاسگزار. در پایان که در تایید فرمایش شما، تمام و سعی و تلاشمون در ارائه این گونه بحث‌ها و نظرها و این تجربه‌ها این است که تمام این اتفاقات و تمام این واقعیت‌ها چراغی باشه برای راه آینده و تمام اینا به مقصود این است پلی زده شه به فردای امروز ایران
انشاءالله.
منم خیلی سپاسگزارم مجددا جناب جعفری. تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی می‌کنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
من هم خیلی ممنون و تشکر که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید که بتونم با مخاطبین و شنوندگان شما در واقع مدر دادازل تنظیم کنم و از شنونده هم تشکر کنم که این صبر و حوصله به خرج میدن و این حرف های تکراری هم رو گوش میکنن. شاد و خرم باشید.
شما هم خرسند و شاداب باشید. تا گفتگوی دیگه، خدا حافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره علل و زمینه‌های بازگشت استبداد و همینطور ارگان‌های مردمی جدید و تأسیس، شکل گرفتن مجدد اپوزیسیون و دیکتاتور شدن رهبر انقلاب توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم. خبراتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.